بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در استصحابین متعارضین بود که دو استصحاب اگر با هم تنافی داشته باشند استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم است. علما و اصولیین این مطلب رو بیان کرده اند که استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم است، اما وجه تقدم استصحاب سببی و مسببی چیست؟ این یک بحث است که بعداً می‌خونیم. یه بحث این است که استصحاب سببی کدام است و استصحاب مسببی کدام است. استصحاب اگر چه ویژگی داشته باشه میشه سببی و چه ویژگی داشته باشه میشه مسببی. گفتیم که یکی از خصوصیات اصل سببی و استصحاب سببی آن است که سببیت استصحاب سببیت شرعی باشد. این یه مطلب. مطلب دوم این است که استصحاب سببی رفع شک بکند از استصحاب مسببی. این دو ویژگی رو در نظر داشته باشید. یک، سببیت سببیت شرعی باشد. دوم، استصحاب در سببی رفع شک کند از اون استصحاب مسببی. این دانستن این مطلب که این استصحاب سببی است و رفع شک می کند از استصحاب مسببی، این نیاز داره به یک مقدار تأمل. باید یک مقداری دقت کنیم. برای روشن شدن این بحث یه چند تا مثال میزنیم. من استدعا دارم که آقایان دقت کنید، به ما بفرمایید کدوم یکی از این استصحاب ها سببی هست و کدام مسببی هست، با این توجه که استصحاب سببی رفع شک می کند از استصحاب مسببی. ببینید، یک جورابی است نجس شده، یقینا جوراب شما نجس شده. این جوراب رو با آب مشکوک و تهارخ که سابقا طاهر بوده میشویید. این آب قبلا طاهر بوده، الان مشکوک است که طاهر است یا طاهر نیست. اگر این آب مشکوک و طهار است الان و قبلا طاهر بوده و کر بوده، خوب دقت کنید، هم طاهر بوده و هم کر بوده، چون میدونید آب یه صفتش طاهریته یه صفتش کریته، یعنی ممکنه آب طاهر باشه ولی کر نباشه، ممکنه طاهر باشه و کر هم باشه. طهارت حالت سابقه میتونه داشته باشه، یعنی قبلا طاهر بوده الانم طاهر است. کریت هم جدا، غیر از مسئله طهارت، مسئله کریت هم یه چیز جدایی است، ممکنه قبلا کر بوده الان شک داریم میگیم الانم کر است. اگر کریت حالت سابقه ندارد و ما این آب حوض مشکوک الکریه است، خوب دقت کنید، یه آب حوض کوچکی است مشکوک الکریه است، یعنی نمیدونم به اندازه کر هست یا نه. حالت سابقش طهارته، استصحاب طهارت داره ولی استصحاب کریتی نداره، قبلا کر نبوده که ما استصحاب کنیم ولی الان احتمال میدیم کر باشه. شما جورابتون که نجس شده آمدید زدید توی این حوض آب که قبلا پاک بوده، سابقه طهارت داشته، الان با زدن جوراب توی این آب شک میکنید که این آب نجس شد یا نه. اگر این آب کر باشه با زدن جوراب نجس، نجس نمیشه. اگر این آب قلیل باشه با زدن جوراب نجس چی؟ نجس میشه. کریت حالت سابقه نداره ولی طهارت حالت سابقه داره. حالا شما هم جوراب رو زدید توی این حوضه مشکوک و طهارت و الکریه که کریتش استصحاب نداره ولی طهارتش استصحاب چی؟ داره. جوراب نجس زدید توی این حوض، شستید، حالا دستتون این جوراب پاک شد یا نشد؟ استصحاب نجاست در جوراب، چون قبلا نجس بوده نمیدونیم با این آب پاک شد یا پاک نشد، استصحاب نجاست میگه این جوراب چیه؟ نجسه. استصحاب طهارت ما که قبلا پاک بود الانم پاکه، میگه این آب حوض الان چیه؟ نمیدونیم با زدن جوراب نجس شد یا نشد، استصحاب طهارت میگه پاک. خب اگر آب پاکه پس بنابراین جورابم میشه چی؟ میشه پاک. اما استصحاب کریت نداریم. اگه این آب قلیل باشه بله جورابو پاک کردی، جورابو نتونسته پاک بکنه، خودش هم نجس شده، منفعل شده. اگر کور باشه بله هم خودش پاکه هم جورابو پاک کردی. حالا سوال من اینه، شما با این تفاصیلی که در بحث دیروز راجع به سببی و مسببی بحث کردیم که این رفع شک از او میکنه، سببی رفع شک از مسببی میکنه، به نظر شما در اینجا این دوتا استصحاب، یعنی استصحاب طهارت نه استصحاب کرهیت، استصحاب طهارت و استصحاب نجاست این جوراب، این دوتا با هم تعارض میکنن؟ استصحاب نجاست جوراب میگه قبلا نجس بود، الان نمیدونم پاک شد یا نشد، چون اگه قلیل باشه پاک نشد چون زدم توی این حوض، اگر کر باشه پاک شد. استصحاب نجاست میگه این جوراب نجسه، این حوضم نجسه. استصحاب طهارت میگه چی؟ میگه حوض پاکه و این جورابم پاکه. خب آیا این دوتا استصحاب تعارض میکنن؟ یکیش سببیه یکیش مسببیه یا نه؟ احسن تو. بله؟ خب استصحاب جوراب، نجاست جوراب میشه سببی. چرا؟ چون استصحاب کرهیت ما نداشتیم، استصحاب طهارت داشتیم. استصحاب طهارت میگه بله این آب پاک بوده پاکه، ولی نمیتونه مطهر این جوراب باشه. استصحاب طهارت نمیتونه مطهر باشه. بله اگه جوراب شما بگیرید بیرون از این آب بریزید روش بشوری مطهره، ولی وقتی جوراب رو میزنید توی این و این کرهیتش ثابت نیست، سابقا هم کر نبوده، استصحاب یعنی حالت سابقش معلوم نیست که کر بوده یا نبوده، استصحاب کرهیت نداره، پس این نجاست جوراب، این استصحاب سبب میشه برای چی؟ برای نجاست این حوض. این حوض آب که کرهیتش ثابت نیست و سابقه کرهیت نداره، این به وسیله این جوراب نجس چی میشه؟ نجس میشه. ببینید از این ور شد سببی، یعنی نجاست استصحاب نجاست شد سببی و استصحاب طهارت شد چی؟ مسببی. اما اگر همین مثال استصحاب کرهیت باشه، قبلا کر بوده الانم کر است، این جوراب قبلا نجس بوده زدیم توی این حوض، کدوم سببی میشه؟ کرهیت سببی میشه. پس قشنگ ما تونستیم استصحاب سببی و مسببی رو بفهمیم. استصحاب طهارت نگید همیشه سببیه، نه، گاهی استصحاب نجاست سببی میشه، اما بستگی داره که شما سببیت رو متوجه بشیم و ببینیم کدوم رفع شک از دیگری میکنه. چون استصحاب طهارت بدون کرهیت نمیتونه مطهر جوراب باشه. چی میتونه مطهر جوراب باشه؟ کرهیت. اگه استصحاب کرهیت دارید، بله اون سببی میشه و استصحاب نجاست جوراب مسببی میشه. اما اگر استصحاب طهارت باشه، خود این استصحاب میشه مسببی، اون نجاست عرض کنم جوراب میاد اثر میگذاره در این حوض، چون این فقط طهارت داره کرهیت که نداره، آب حوض میشه نجس و این جوراب هم میشه نجس. پس ببینید سببی و مسببی رو شما خودتون میتونید به دست بیارید، یعنی کدوم رفع شک از دیگری میکنه. اگر استصحاب طهارت باشه میشه مسببی، اما اگر استصحاب کرهیت باشه میشه چی؟ میشه سببی. پس بنابراین ضابطه سببی و مسببی و اینکه استصحاب سببی مقدم است، این است که رفع شک بکنه. البته با تسبب شرعی، سببیت شرعی. شرعاً این سبب برای اونه. نجاست اگر با آب قلیل ملاقات کرد، این نجس میکنه اون آب رو، این رو همه میدونن. اگر با آب کر ملاقات کرد نجس نمیکنه، خودش هم پاک میشه، این مسئلهش معلومه. اما در این مصداق که استصحاب طهارت ما هست ولی استصحاب کریت نیست، استصحاب نجاست این جوراب هست. خب اگر این جوراب نجسه، این آب هم طاهره ولی کریتش اثبات نشده، آب قلیل هست، خب این جوراب نجس، آبم نجس، پس این مقدمه بر اون میشه، استصحاب نجاست مقدمه بر طهارت الماء میشه. اما اگر استصحاب رفت استصحاب کریت شد، قبلا کر بوده، حالا شک میکنم از کریت افتاده یا نه، یک کاسه ازش برداشته شده، استصحاب کریت میاد سبب میشه و رفع شک میکنه از چی؟ از استصحاب نجاست جوراب. نه، آب ممکنه پاک بوده قبلا، الان هم میگیم پاک، احتمال کریت هم میگیم، اما حالت سابقه نداره، سابقه شو نمیگیم، آب زیاده، احتمال میدیم کر باشه، احتمال میدیم کر به اندازه کر باشه، احتمال میدیم نباشه. پس احتمال متحریت هم میدیم، هم طهارت باشه هم متحریت، ولی اونی که استصحاب داره فقط طهارته، قبلا پاک بوده، الان با زدن این جوراب نجس شد یا نه. اگه کر باشه نجس نشده، اگه کر نباشه نجس شده. ما نمیدونیم کره یا کر نیست، طهارتشو میدونیم اما کریتشو نمیدونیم. استصحاب طهارت میتونیم بکنیم اما استصحاب کریت نمیتونیم بکنیم، حالت سابقه نداره. خب شما استصحاب طهارت کردید ولی استصحاب کریت نکردید، جورابم زدید تو این شستید و اینها، حالا نمیدونید این پاک شد یا نشد. این استصحاب نجاست جوراب که الان مشکوک پاک شده یا پاک نشده، استصحاب نجاست هست، اینم استصحاب طهارت هست، ولی کدوم رفع شک میکنه؟ استصحاب نجاست رفع شک میکنه، چون کریت ثابت نشده. بله بله درسته. خب حالا این همینو از نظر علمی چی بهش میگن؟ میگن استصحاب نجاست سببیه، استصحاب طهارت چیه؟ مسببی. اما اگر همین استصحاب طهارت و کریت بذارید جاش میشه چی؟ استصحاب کریت میشه سببی. پس بنابراین ضابطه رو خودتون باید تطبیق بدید، یه جا ممکنه کریت باشه بشه سببی، یه جا طهارت باشه بشه مسببی. حالا همین مثال، اگه شما جورابتون رو آوردید دم این حوضی که قبلا پاک بوده، الان شک دارید پاکه یا نجس، استصحاب طهارت داره ولی سابقه کریتش رو نمیدونید، استصحاب کریت نداره ولی استصحاب طهارت داره، اگر آمدید یک کاسه آب ریختید رو جوراب، با آب قلیل جورابتون رو شستید، جورابی که نجسه، یه بار نه، دو بار نه، سه بار با همین آب قلیل شستید، خب اینجا استصحاب طهارت و استصحاب نجاست اینجا دیگه داستانش چیه؟ عکس میشه. یعنی میگید این جوراب پاک شد، استصحاب نجاست میشه مسببی و استصحاب طهارت میشه چی؟ میشه سببی. اونو بهش میگیم الماء الوارد، ماء وارد، یعنی مایی که اومده روی جوراب، نه جوراب رفته توی آب. اگه جوراب بره توی آب، آبو چیکار میکنه؟ نجس میکنه. و اتصال، میدونید اتصال یک دو چیز پاک به نجس، یه چیز پاک با نجس اگر اتصال پیدا بکنه، این اتصال باعث میشه که اینها حکم واحد رو پیدا کنن، یعنی این متصل شده به اون. منتها ما فرض کنید آفتابه آب وقتی میریزید روی نجس، این آب توی آفتابه متصل شد به نجس دیگه؟ نشد. الان آب آفتابه رو شما گرفتید روی نجس، متصل شد به نجس، اما آب آفتابه نجس میشه یا نمیشه؟ نه نمیشه. چرا؟ با اینکه متصل به نجسه، این آب وارده. آب وارد ولو متصل اتصال داره، چون متصلا داره این آب آفتابه میاد و روی نجس هم داره میریزه، متصل به نجسه، اما نجس نمیشه. چرا؟ چون وارده. اما اگر نجس وارد بشه در اون آب، متصل بشه، نجس میشه. حالا در مسئله جوراب هم همینطور، اگر آب وارد باشه، یعنی شما آب حوض رو با یک ظرفی بریزید روی جوراب، جورابتون رو دو بار سه بار بشورید، اون جوراب پاک میشه، استصحاب طهارت مقدم میشه بر استصحاب نجاست. پس بنابراین مسئله اصل سببی و مسببی مربوط به اینه که شما توجه بفرمایید که این استصحاب رفع شک میکنه از او، یعنی شک ما رو زایل میکنه، و او رفع شک از این نمیکنه، این میتونه رفع شک از او بکنه و اون نمیتونه. بعد بله دیگه، اگه استصحاب طهارت داشته باشه، یعنی کر غیر طاهر دلی ممکن تغییر پیدا کرده نجس شده باشه. بله اونجا هم همینطور، حالا کر هست ولی در طهارت شک داریم، آیا حالت سابقه نجاست داره یا حالت سابقه طهارت داره؟ اگر حالت سابقه طهارت داره، هم کریتش ثابته، هم استصحاب طهارت داره، باز میشه مطهر. اما اگر نه، استصحاب طهارت نداره، استصحاب نجاست داره، قبلا نجس بوده، مثل آب کر که قبلا نجس بوده، خب این مطهریت نداره دیگه، استصحاب نجاست داره. بله نه یقین نداریم کر نیست، شک داریم. ببینید استصحاب طهارت داره ولی استصحاب کرویت نداره، ممکنه هم کر باشه واقعا، شک داریم کر هست یا نیست. چون شک داریم آمدیم جوراب رو زدیم تو شستیم، بعد فکر میکنم خب این کر هست یا نیست، ممکنه نباشه ممکنه باشه، شک میکنم در نجاست جوراب، استصحاب نجاست. نسبت به این آب استصحاب طهارت دارم اما استصحاب کرویت ندارم، چون سابقهشو نمیدونم، چون سابقهشو نمیدونم، در اینجا استصحاب نجاست حاکم میشه و آب حوض چی میشه؟ نجس میشه. پس بنابراین معیار در اصل سببی و مسببی این است که اصل سببی رفع شک می کند از اصل مسببی. منتها این که میگیم رفع شک می کنه، این احتیاج به دقت داره، احتیاج به تأمل داره، چون ما حکمو اگر بدونیم در پیدا کردن مصداقش خیلی سریع نمیتونیم بگیم، ولی یه مقدار تأمل بکنیم متوجه میشیم که این از او رفع شک می کنه و او از این رفع شک نمی کنه. خب این مطلب رو ما تقریبا فهمیدیم، اما همین مطلبی که فهمیدیم این مورد ابهام هست، یعنی بعضی ها یا قبول ندارند یا متوجه نشدند یا اصلا قبول ندارند این حرف رو و مطالبی رو در اینجا بیان کردند. که مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائلشون آمدن اشاره کردن که بعضی ها نظرشون این است که ما در استصحاب یقین سابق میخواییم و شک لاغه، میخواد سببی باشه میخواد چی؟ مسببی باشه. شک لاحق یقین سابق، سببی و مسببی که ما این همه الان دربارش دو روزه داریم بحث میکنیم، این دو روز شک سببی و مسببی رو اصلا قبول نمی کنن. آمدن گفتن یقین سابق داریم، شک لاحق داریم. در هر دوی اینها چه سببی باشه چه مسببی باشه، این یقین سابق و شک لاحق از صفحه 34 که خدمت آقایون هست، چند سطر به آخر، الاشکال و ثانی ان الیقین به طهارت الماء و الیقین به نجاست ثوب المغسول به کل منهما یقین سابق شک فی بقائه و ارتفاعه و حکم الشارع به عدم نقض نسبته الیهما علی حد سوا. ببینید این حرفیست که نقض شده. ان الیقین پیدا کردید دیگه صفحه 34 رو آخر صفحه الاشکال الثانی، ان الیقین به طهارت الماء، ما یقین داریم یقین سابق که آب پاکه، یقین به طهارت ما و یقین به نجاست ثوب المغسول به، یقین به نجاست ثوب مغسول به کل منهما، هر دوش فرق نمی کنه، یقین سابق و شک لاحقه و شک فی بقائه و ارتفاعه و حکم الشارع به عدم نقض نسبت به الیهما لا تنقض نسبت به هر دو مساویه. فکیف یلاحظ ثبوت هذا الحکم لیقین به طهارت، شما چرا میگید استصحاب طهارت سببیه و مقدمه؟ اولا حتی یجب نقض الیقین به نجاست، تا بیایید بگید که یقین به نجاست رو نقض میکنه، یعنی یقین به طهارت سببیه و یقین به نجاست میشه چی؟ مسببی. این حرفیست که لأنه مدلوله و مقتضا المنقول فی فرائد الاصول، در رسائل مرحوم شیخ این اشکال رو در اینجا نقل میکنه. خب حالا شاید فرمایش شما همین باشه، اقول الحق ان یقال، ما اینجا اومدیم تفکیک کردیم، گفتیم استصحاب طهارت داریم، استصحاب کریت داریم، ماء وارد داریم، یه مایی داریم که نه شما جوراب رو یه موقع میذارید توی حوض، یه موقع از حوض آب برمیداری میریزی روش، اینا همه با هم فرق میکنه، در یه جا سببیه در یه جا مسببیه، باید ما خودمون بیاییم این رو تشخیص بدیم. الحق ان یقال ان استصحاب طهارت الماء ما استصحاب نجاست ثوب المغسول به متعارضین، استصحاب طهارت با استصحاب نجاست متعارض هستند، لا یصح تقدیم احد معلی الاخر، بله استصحاب طهارت با استصحاب نجاست متعارضن، نمیتونید بگید مقدمه، ولیس احدهما مسببا عن الاخر، نعم استصحاب الکریه، بله اگه استصحاب کریت باشه میشه سببی، ولی استصحاب طهارت نمیتونه همیشه سببی باشه، چون اگر استصحاب طهارت باشه و کر نباشه، جورابو که بزنید خود اون آب چی میشه؟ نجس میشه. نعم استصحاب الکریه الذی من لوازمه تطهیر الثوب المغسول به استصحاب سببی، بعد اگر استصحاب کریه جاری کردید میشه سببی، و استصحاب نجاست الثوب المغسول بالماء المسبوق بالکریه استصحاب مسببی، بله اون وقت دیگه اون جوراب پاک میشه مشکلی هم نداره. و هاشذا اذا کان الماء چی؟ واردن علی الثوب و غسل مرتین بالشرائط المعتبره فی تطهیر الثوب بالماء الطاهر القليل. شما از آب برداشتید ریختی جورابتون رو شستید، اینجا هم باز استصحاب سببی میشه، طهارت ما میشه سببی، این میشه مسببی، ولی این جوراب شما چی میشه؟ پاک میشه اگه ماء وارد باشه. و اما اذا غسل الثوب فی الماء القليل، اما اگه جوراب زدی توی اون حوض مشکوک الکریه، فاستصحاب الطهاره، استصحاب طهارت ما مسببیه و استصحاب نجاست ثوب میشه چی؟ میشه سببی. پس شما دیگه تقریبا مجتهد شدید تو این بحث، سببی کدومه مسببی کدومه. اگه استصحاب طهارت باشه ماء وارد باشه میشه چی؟ سببی. اما اگر آب مورود باشه یعنی او رو زدید توی او میشه چی؟ مسببی. پس بنابراین ما خودمون باید این محاسبات رو داشته باشیم. بله بله نه، حالا ما داریم توضیح میدیم، ما داریم میگیم، حالا اونا گفتن یا نگفتن، اونا به اجمال رد شدن، ما داریم توضیحشو میدیم. فاستصحاب طهارت الماء مسببیون و استصحاب نجاست الثوب سببیون بالعکس، عکس میشه، یعنی این جوراب میاد اون آب قلیل رو نجس میکنه. و تقدم فی صورت استصحاب الکریه و الماء الوارد، چرا میگیم استصحاب کریت سببی میشه یا اگر ماء وارد شد تأثیر میگذاره؟ چرا؟ چون تأثیر کریه و الماء الوارد فی تطهیر الثوب، چون کریت اثر میذاره، ثوب و پاک میکنه، ماء وارد هم ثوب و پاک میکنه، اما من دون تأثیر، اما از این بر اثر نمیکنه، نجاست تو آب ماء وارد تأثیر نداره، نجاست تو کر تأثیر نداره. پس این در او اثر داره ولی اون در این اثر، اینو بهش میگیم سببی و مسببی. سببی یعنی چی؟ یعنی این در او اثر دارد، اون در این اثر ندارد. این اگه کر، نجاست درش اثر نداره ولی او در این کر در این اثر میگذاره، ولی این نجس تو کر اثر نمیذاره. اما اگر قلیل باشه نجاست در او اثر میذاره ولی قلیل تو اون تأثیر نمیذاره اگه وارد او نجس وارد باشه. خب دیگه مطلب معلومه. و فی الماء الوارد و لذا نقول به تقدیم سببی علی المسببی، لأن السببی فی طول المسببی و لیس فی عرضهی، چون سببی در طول و در عرض نیست، به معنا انه مع جریان اصل سببی لا معنا لجریان مسببی، لارتفاع الشک تعبدن فلا یجر المسببی اصلا جاری نمیشه، لا انه یجری و یکونان متعارضه، اصلا استصحاب سببی جاریه ولی استصحاب مسببی اصلا جاری نیست، پس اسم تعارض اصلا غلطه، بگید تنافی. فالاصح ان یقال یجری استصحاب سببی ولا یجری المسببی، پس بفرمایید استصحاب سببی جاریه و استصحاب مسببی اصلا جاری نیست. حکومت هم که میگیم همینه، به معنا جریان سببی و عدم جریان المسببی، هازا هو الحق فی المقام. به حمد الله مطالب رو خوب فهمیدید. حالا که خوب فهمیدیم حرفا رو، و به هازا زهر ما فی کلام شیخ الاعظم رحمت الله علیه و ما فی کلام الامام الخمینی قدس سره، اللهم صل علی محمد و آل محمد. شما اگر خوب دقت بفرمایید در این قسمت، یه اشکال به مرحوم شیخ وارد میشه، یه اشکال هم به مرحوم امام وارد میشه. کلام مرحوم امام رو بعدن داریم، فی الجواب عن دفع اشکال قال الامام. اگر آقایون خوب دقت کنن و بتونن اینو به ما بگن که اشکالی که به امام هست چیه و اشکالی که به مرحوم شیخ هست چیه، خیلی ممنون میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.